خب بسم الله الرحمن الرحیم. برای پردازش تصویر رنگی دو تا عملیات معروف که تا حالا تصویر خاکستری انجام میشد رو تصویر رنگی هم بررسی کنیم: هموارسازی و تیزسازی، بحث اسموتینگ و شارپنینگ. خب برای هموارسازی میتونیم از همون تکنیک متوسط گیری استفاده کنیم رو هر سه تا مؤلفه، یعنی هم مؤلفه آر، هم مؤلفه جی، هم مؤلفه بی تصویر. یه متوسط گیری رو حال یه همسایه‌ای براشون صورت بگیره، مثلا یک پنجره 3x3، 5x5، 9x9، هر اندازه‌ای دوست داشتید حال هر نقطه‌ای در نظر بگیرید. برای مؤلفه آر، جی و بی جدا جدا هر کدوم مقدار متوسطش محاسبه بشه، جایگزین بشه. تصویر حاصل که دستمون اون تصویر میانگین، این عملیات نرمسازی روش اتفاق افتاده. خب مثلا تو این تصویر، این تصویر رنگی، این تصویر تصویر معروفی از این بیشتر یه دوی پردازش تصویر به عنوان نمونه این تصویر رو استفاده میکنم. مؤلفه آر، جی و بیش جدا جدا بزرد تصویر گری اسکیل رسم کردم. اگر به شکل HSI رسمش کنید، این تصویر RGB، مؤلفه هیو، سچوریشن و اینتنسیتیش به این شکل در میاد. خب حالا توی نرمسازی میام از یک در واقع تکنیک مشخص استفاده میکنم، یک ماسک متوسط گیری 5x5 رو استفاده میکنم. توی تصویر RGB هر سه تا مؤلفه، هم آر، هم جی، هم بی رو اسموت میکنم با چه روشی؟ میانگیری با پنجره 5x5. الان این تصویر تو همون سایز استانداردش در نظر بگیرید، تبدیل به این تصویر میشه. خب این تصویر اینقدر نرمتر شده، اینقدر بلار شده، این تزرس و اون دندونه دندونه شدن شما توش کمتر میبینید. حالا همین کار رو من میام روی تصویری که تو مود HSI بود انجام میدم، ولی نه رو هر سه تا مؤلفه. من فقط مؤلفه اینتنسیتی رو میام اسموت میکنم، این تصویر به دست میاد. شما چشمی که نگاه کنی اینا خیلی با هم فرقی ندارن. یه بار دیگه تصویر اصلیشو ببینیم. این تصویر اصلی این بود، این تصویر اصلی بود، این مؤلفه HSI شه. الان من فقط رو مؤلفه آی اومدم عملیات اسموتینگ رو انجام دادم تو مدل HSI. تو RGB اگه هر سه تا RGB رو روش کار کرده، چشم خیلی تفاوت اینا رو درک نمی‌کنه، ولی واقعا دو تصویر با هم مساوی نیستن. اگه من اختلاف این دو تصویر رو محاسبه کنم، یه همچین تصویر رو می‌بینم. یعنی این عملیات توی مدل HSI و مدل RGB دقیقا معادل هم دیگه نیستن، ولی چشم داره اینو یکسان تشخیص میده. خب اما برای تیزسازی، شارپنینگ، عمل معکوس هموارسازی، میتونم از عملگر لاپلاسیان استفاده کنم. تک تک مؤلفه های آر، جی و بی تصویر رو شبیه کاری که قبلا تصاویر گری اسکیل اجرا می‌کردیم روش عمل لاپلاسیان رو اجرا می‌کنم. لاپلاسیان آر، لاپلاسیان جی و لاپلاسیان بی. اینجا نتیجه‌اش تیزتر شدن تصویر هست. خب برای تیزسازی من باز دو تا گزینه دارم. یکی این که توی مدل RGB هم R هم G هم B رو روش لاپلاسیان اجرا کنم، میرسم به این تصویر، یا این که رو تصویر HSI فقط مؤلفه اینتنسیتیش رو شارپنینگ انجام بدم، این تصویر ازش به دست میاد. خب این تصویر تیزتر شده، یعنی برخلاف تصویر قبلی که ماتتر شده بود، این تیزتر، لداهاش آشکارتر و جدیتر دیده میشه. ولی خب خروجی این دوتا پروسس با هم یکسان نیست، یه تفاوتی با هم داره، هرچند ممکنه چشم خیلی اون رو درک نکنه. حتی اینجا چشم تا حدی میتونه ببینه، یعنی اون نتیجه RGB تیزسازی کمتر روش اتفاق افتاده تا نتیجه که توی مدل HSI دارید میبینید. یکی از کارهایی که ما تو تصویر انجام میدیم بحث بخشبندی یا سگمنتیشن. توی سگمنتیشن هر تصویری به تعدادی ناحیه تقسیم میشه. در واقع یکی از کارهایی که اصلا ما باید بتونیم انجام بدیم تا اینکه درک کنیم تو تصویر چه چیزی وجود داره، یعنی اون بینایی ماشین شکل بگیره، اینی که تصویر ناحیه های سازندش تجزیه بشه. عمل استفاده هم میگن سگمنتیشن یا بخش بندی. رنگ یکی از بهترین مؤلفه یا فیچرها برای بخش بندیه، خیلی کمک میکنه، چون بدون فیچر رنگ خیلی سخت بخش بندی رو انجام میدید. همینجا مثلا تو این تصویری که از این صحنه کلاس میگیریم، فرض کنیم من میخوام صندلی‌ها رو جدا کنم، بهترین فیچر چیه اینجا؟ رنگ دیگه، همین رنگ قرمز نشونگر صندلی هاست. ولی اگه این رنگ نباشه خیلی کار سختی میشه. خب برای سگمنتیشن با رنگ معمولا تکنیک فضای HSI ترجیح داده میشه. فضای HSI چون هیو، سچوریشن و اینتنسیتی رو از هم تفکیک میکنه، کار رو برام ساده میکنه. مثلا مثالی که ساعت قبل زدم بعد اون رباته که میخواست دو تا شیء قرمز و سبز رو تشخیص بده، اون رو بلند بکنه. خب هیو رنگ سبز و هیو رنگ قرمز براش مهم بود، اینتنسیتی و اشباع یا همون سچوریشن اصلا براش اهمیتی نداشت. خب این توی تصویری که قبلا دیده بودیم از قمر آی او برای سیاره مشتری برداشته شده بود، هیو، سچوریشن و اینتنسیتی شو من جدا میکنم. حالا میخوام یه بخش خاصی از این استخراج بشه. خب یه ماسکی رو میام تعریف میکنم، اون ماسک اشباع. این شکل دودویی داره، یعنی هر دو سیاهه صفر، بقیه جاها یک هست. من میخوام قسمت های سفید بمونه، قسمت های سیاه میخوام کاملا حذف بشه از تصویرم. خب تصویر در واقع مؤلفه هیو رو که اینجا داشتم، اصل رنگ رو میام در این ماسک پنج که اینجا تعریف شده زرد میکنم. پس این ماسک رو در واقع شما دارید اینو زرد میکنید، در این هیو یک هیو جدید به دست میارید. بعد رو این حاصل من میام هیستوگرام رو محاسبه میکنم، میرم هیستوگرام اینجوریه، یعنی این تصویری که الان دارم میبینم بیشتر سطوح خاکستریش تا اینجا متمرکز شده، بقیه‌اش چقدره؟ تقریبا صفر مقدارش. خب من میتونم مثلا یه ترشکل تعریف کنم، بگم مثلا 0.2، بگم هر مقدار گرید لولی تو این تصویر نهایی به دست اومده بزرگتر از 0.2 هست، کلا میشه سیاه، ولی بقیه رو به همون شکلی هست نگه دارم. به این تصویر میرسید. خب اینجا در واقع میشه بخش بندی مؤلفه قرمز. چرا؟ این بخشی که من انتخاب کردم مواد رنگ قرمز بود. این رنگ قرمز تو تصویرم میمونه. رنگ قرمز تو تصویر نهایی باقی میمونه. میخوام ببینم کجاهای تصویر رنگ قرمز بود، اونارو نگه دارم برایش حذف کنم. خب از طرف اینجا دارم میگم که اون شدت رنگایی که بعد از این اجرای ماسک به دست اومده بزرگتر از 0.2 هست، اونارو بذار کنار. این بخشی که الان شما می‌بینید سفید رنگ باقی مونده، اونها مشخص کننده جاهایی هستن که تصویر اصلی رنگش قرمز بوده. اینا رو به عنوان یه ناحیه می‌شناسه. حالا گفتیم تعبیرش مثلا تو این شکل اینه که اینجا فوران چیه؟ آتش فشانه. جایی که فوران آتش فشان به صورت در واقع لحظه‌ای به دیده میشه، اینا رو به رنگ قرمز در واقع پررنگ‌تر نمایشش میده. خب اما برای بخش بندی تصویر ما میتونیم تو فضای RGB هم عمل بکنیم. فضای RGB تکنیک رو میتونیم اینجوری بگیریم که یه نقطه ای رو تو فضای رنگ RGB در نظر بگیریم، ما بگیم نقاطی که حولوش اون نقطه هستن توی تصویر جدا بشن. خب یه نقطه رو میگیرم، مبدا فضا سه بعدیه، یک کره یا یک مستطیل یا یک بیزیگون رو باید دورش در نظر بگیرم. حالا بگم نقاطی که تو این فاصله هستن اینا به هم نزدیکن، اینا یه بخش رو تشکیل بدن. خب اینا تو فضای RGB مثلا من یه کره انتخاب میکنم، یه بیزیگون انتخاب میکنم و یه دونه مشعب انتخاب میکنم. فاصله دو نقطه در فضای RGB اگر فاصله اردودوسی بگیرید که این کره رو بهتون میده، همین میشه رادیکال در واقع زد منهای آ ترانسپوز در زد منهای آ، که در واقع همون تک تک مختصات تفاضلشون به توان دو کلی زیر رادیکال میشه. اینجوری دو تا نقطه نزدیک به هم شناسایی میشه. حالا کل نقاطی که تو این فاصله باشن به عنوان یک کلاستر انتخاب میشن، میشه یه دونه بخش توی تصویر من. حالا اگه خواستم بیزیگون به دست بیارم، بیزیگون معادله فاصله با یه ماتریس کوواریانس که وسط زد منهای ترانسپوز و زد منهای قرار میگیره مشخص میشه. هر چقدر این ماتریس کوواریانس به ماتریس همانی نزدیکتر بشه، این بیزیگون به کره شباهت بیشتری پیدا میکنه. در واقع مثلا من اجازه دارم کاری میکنم که تغییرات در جهت جی کم باشه، ولی تغییرات در جهت بی به عنوان رنگ آبی بتونه بیشتر اتفاق بیفته. یعنی شباهت سنجی که انجام میدم، تغییرات توی جی حتی اگر کوچیک باشه زیاد دیده میشه، ولی تغییرات توی بی این رنگ آبی زیادش هم خیلی دیده نخواهد شد. اینجوری مثلا با یه بیزیگون این رو چکت هستیم. بله، سوالی بود؟ اما برای مکعب، فرمول مکعب تو همین فرمول رادیکال شما تواندوها رو برمیدارید، این جذر رو هم برمیدارید، بهش قدر مطلق میدارید به جای تواندوها. این به شما مستطیل رو میده. مستطیل از نظر محاسباتی ساده تر، یه تقریبی از دایره هم به حساب میده. خب الان مثلا من اومدم تو این تصویر یه ناحیه رو سلکتش کردم، اینجا رو مثلا سلکت کردم، میخوام ناحیه های در واقع نزدیک به رنگ اینجا تو تصویر جدا بشن. خب این تو فضای رنگ RGB یه دایره یک بیزیگون براش در نظر گرفته میشه، هر رنگ داخل اونجا قرار بگیره تو این تصویر من سلکت میشه. خب اولا این اتفاق افتاد، وقتی این ناحیه رو انتخاب کردم رنگای اینجا باقی موند، استثنایی که دو تا نقطه هم اینجا با اون رنگ وجود داشت، بقیه رنگا دیگه مورد نظر نبودن، لذا حذف شدن، رنگ مشکی رو بهشون نسبت دادیم. ببینید کاری که من اونجا تو مدل HSI کردم بر مبنای هیو بود، یعنی گفتن جایی که هیو یعنی اون فام رنگ، اصل رنگ قرمز هست رو بکش بیرون، ولی اینجا اومدن یه ناحیه از رنگای نسبتا متفاوت رو در نظر گرفتم، ولی میخوام تمام رنگایی که تو اون بازه هستن استخراج بشه. خب به نظر میرسه این روش دقت بخش بندی برای من انجام میده با توجه به هدفی که من دارم بالاتر هست. یعنی اومده یه سری رنگای دیگه هم که اون هدوش بوده و به درد من میخورده، با وجود اینکه حتی رنگشون کاملا قرمز هم نیست، انتخاب کرده و ازش استفاده کرده. خب یه مسئله دیگه هم داریم، بحث کالر ایج دیتکشنه که حالا اینو دیگه من درس نمیدم، به عنوان بحث مطالعه آزادتون میتونید بررسی کنید. آشکارسازی لبه تو تصویر تو بخش بندی خیلی استفاده میشه، بعدا تو فصل بخش بندی آشکارسازی لبه سیاه‌سفید رو کامل بحث میکنیم، ولی برای تصویر رنگی چون اینجا ما سه تا مؤلفه داریم کار سخت‌تر است. اصل استخراج لبه با مشتق گیریه، شما از تصویر مشتق بگیرید لبه هاش آشکار میشه، ولی حالا که تصویرتون سه بعدی هست، در واقع سه تا مؤلفه داره، از هر مؤلفه باید در راستای ایکس و در راستای وای مشتق بگیرید. ما اینجا بردارهای در واقع مشتق نسبت به ایکس و مشتق نسبت به وای رو به دست میاریم، یعنی یه میدان برداری به دست میاریم، میدان برداری که از یو و وی ساخته میشه. بعد بر اساس ضربای داخلی که روی این میدان برداری تعریف میشه، ضرب یو دات یو وی دات وی و یو دات وی یه زاویه رو تعریف میکنیم به اسم زاویه تتای ایکس و وای که یک دومه آرک تانجانت دو تا جی ایکس وای تقسیم بر جی ایکس ایکس منهای جی وای وای هست. بعد در واقع از روی این زاویه تتا میزان تغییراتش رو که با اف تتا نمایشش میدم، از این استفاده میکنم برای استخراج لبه که حالا با جزئیاتش نمیخوام دیگه کار داشته باشم، یه ذره بحث سنگین میشه. کلیتش اینه که لبه‌ای که ما از تصاویر رنگی استخراج میکنیم نسبت تصاویر سیاه‌سفید لبه دقیق‌تری هست، چون سه تا مؤلفه RGB هر سه تا دارن کمک میکنن که اون لبه استخراج بشه، ولی خب تناسبش محاسباتش هم محاسبات سنگین تری هست، چون گرادیان ها باید توی در واقع دو تا بود محاسبه بشن. در واقع یه راه دیگه شم اینه که شما بیایید گرادیان رو هر سه تا مؤلفه جدا جدا حساب کنید، یعنی همون کاری که توی تصاویر گری اسکیل انجام میدادید، گرادیان مؤلفه قرمز، مؤلفه سبز و مؤلفه آبی رو محاسبه کنید و هر سه تا رو با هم دیگه جمع بزنید. بعد این جمع زدید، خب مقادیر پیکسل‌ها رو بین 0 تا 255 تنظیمش کنید، یعنی اسکیل انجام بدید، یه تصویری به دست میاد. اون تصویر رو همیشه به عنوان تصویر اجیتیشن، تصویر اصلی در نظر گرفت. که مسئله نویز و تصویر رنگی هم مسئله مهمیه. روی تصویر انواع مختلف نویز، شامل نویزهای گوسی، نویزهای فلفل نمکی و انواع اینا میتونه قرار بگیره. خب معمولا نویز به همه کانال ها میفته، نویز همزمان هم روی کانال R، هم کانال B، هم کانال G افتاده، واسه همین اثرش روی تصویر نهایی محسوسه. یعنی شما هر صدا مؤلفتون دچار نویز میشه. رفع نویز با تکنیکایی که حالا ما توی این درس دیگه بهش نمیتونیم اشاره کنیم، یعنی از زمانی که وقت نداریم، تو فصل 5 کتاب تحت عنوان ایمیج ریستوریشن بحث کرده که چطور میشه نویز رو از تصویر حذف کرد یا کاهش داد. با اون تکنیکا میشه این کار رو انجام داد. مطابق روی تصاویر HSI بیشترین مقدار نویز روی هیو میفته. بیشترین مقدار نویز که تصویر حس میشه مربوط به هیو هست، بعد مربوط به سچوریشن، کمترین نویز روی اینتنسیتی هست. نویز فلفل نمکی هم میتونه روی تصویر رنگی بیفته. باز نمون اثراتشو میبینید، بیشترین تاثیر روی فام یا همون مؤلفه هیو هست. و در نهایت مبحث فشرده سازی تصویر رنگی، چون تصاویر رنگی حجمشون خیلی زیاده، فشرده سازی تو این تصاویر خیلی خیلی مهمه. اگر ما فشرده سازی نداشته باشیم، تقریبا برای ذخیره سازی این تصاویر همیشه فضای حافظه رو کم میاره. خب میدونید تکنیک های متعدد برای فشرده سازی تصاویر هست، با فرمت هاش آشنایی داری. فرمت خیلی معروفی که بهش میگن JPEG، در واقع از تکنیک های حوزه فرکانس استفاده میکنه، از تبدیل کوسینوسی گسسته کمک میگیره، از فضای مکان تصویر رو میبره تو حوزه فرکانس. اون حوزه فرکانس با تبدیل فوریه مشخص نشده، با تبدیل کوسینوسی مشخص میشه، ولی اون فرکانس های بالا رو حذف میکنه، بعد تصویر رو برمیگردونه مجدد توی حوزه مکان رو به شما نمایش میده. به علت اینکه اینجا داره فرکانس های بالا رو کنار میذاره، عملاً تصویر شما یه مقداری هموارسازی هم میشه. یعنی اینکه میبینید تصاویر جی پی یه مقدار بلار هستن نسبت تصویرهای بدون فشرده سازی جی پی، مثل تصویر تیف یا پی ان جی که این قابلیت نداره. تصویر جی پی یه مقدار بلار دارن. این بلارشون دقیقاً به خاطر عملیات حوزه فرکانسش هست که برای فشرده سازی فرکانس های بالا رو سعی میکنه ازشون صرف نظر بکنه. حالا شما هر چقدر فرکانس بالا رو بیشتر نگه دارید، کمتر ازش حذف کنید، تصویر کمتر هموار میشه، اون میزان بلار شدنش کمتر است. البته الگوریتم پیشرفته تری برای جی پی هست به اسم جی پی 2000، این از تبدیل ویولت استفاده میکنه. کلا ما برای فشرده سازی تکنیک های بسیار متعددی داریم. فقط کل این تکنیک ها به دو دسته تقسیم میشن، روش های با اتلاف و بی اتلاف. روش در واقع لاستی داریم، روش های با اتلاف و لاستلس که بهشون بدون اتلاف میگن. توی فشرده سازی لاستلس تصویر به طور کامل بعد از انجام عمل فشرده سازی قابل بازیافته، یعنی میتونیم به شکل غیر فشرده اصلی تبدیلش بکنیم. مثلا الگوریتمی که تو پی ان جی استفاده میشه فشرده سازی چیه؟ لاستلس یا لاسی؟ لاستلس. پی ان جی و تی آی اف مدل استانداردش به صورت لاستلس فشرده سازی انجام میدن. یعنی شما تصویر رو برگردونید به حالت اول غیر فشردهش، هیچ اطلاعاتی ازش حذف نمیشه. ولی روش هایی مثل جی پیگ یا جیف که در واقع فرمت قدیمی تری بود که حالا همچنان استفاده داره، اینها از روش های فشرده سازی جیف هم مطمئن نیستم، ولی جی پیگ مطمئنم. جی پیگ از تکنیک لاسی استفاده میکنه، چون فرکانس بالا رو حذف میکنه، وقتی برمیگردونی تو حوزه مکان بعد از فشار انجام عمل دیکامپرشن اون تصویر اصلی رو به دست نمیارید. فرمت مثل فرمت بی ام پی اینا فشرده سازی دارن، ولی فشرده سازی هاشون فرمت در واقع لاستلس هست. روشی مثل جی پیگ لاسی یا همون با اتلاف فشرده سازی رو انجام میده. خب غیر از این سه تا بخش آخر، یعنی اون بخش اچ دیتکشن، بحثی که در مورد نویز داشتیم، و این بخش آخر که فشرده سازی بود، یعنی خیلی سریع ازش عبور کردیم، مطالب اصلی درس میشه در واقع همون مبانی رنگ، بحثای فیلترینگ که برای تصاویر رنگی اجرا میکردیم، تا نهایتا بحث هموارسازی و تیزسازی تصاویر رنگی. اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. سوالی نیست. خب یه نگاهی هم به مطلب بندازیم، ببینیم این توابعی که برای پردازش تصویر رنگی استفاده میشه چیه و چجوری ازشون استفاده میکنن. خب من قسمت هایی که در خود درس هست و دیگه سریع ازش رد میشم، میشم اون درس رو به مطلب روش تاکید میکنم. خب در مورد اولین نکته، هر تصویر رنگی با توجه به تعریفی که داشت نیاز به چند تا کانال داره. مثلا تصویر RGB 3 تا کانال RGB و B دارن، هر کانال در مطلب یه ماتریس مستقل، منطقه این 3 تا ماتریس رو تو مطلب ما میتونیم یه جا نمایش بدیم، یه تانسور به ما میده، در واقع یه آرایه 3 بعدیه. هر کدوم از کانال های تصویر اگر خواستید استخراج کنید از تصویر RGB کافیه که رو بعد 3 شماره اون صفحه رو مشخص کنید. مثلا اگر قرمز رو میخواید، قرمز شمارهش 1، سبز شمارهش 2، آبی هم شمارهش 3 هست. پس FAR به عنوان صفحه قرمز از تصویر رو من اینجوری استخراج میکنم. اگر تصویر RGB رو داشته باشم، RGB image، اسم متغیر تصویر هم هست، مؤلفه اول 2 نقطه، مؤلفه دوم هم 2 نقطه، مؤلفه سوم میذارید 1. برای سبز مؤلفه سوم میذارید 2، برای آبی مؤلفه سوم میذارید 3. سه تا تصویر RGB جداجدا به شما، سه تا تصویر گری اسکیل به شما میده که ترکیبش تصویر RGB رنگیه. میتونید هر کدوم از این تصاویر رو جداجدا با ایمیج رو نمایش بدید، کل تصویر رنگی هم باز میشه با ایمیج رو نمایشش. خب مکعب رنگ رو دیدید، مکعب رنگ تصویر RGB کیوب رو تو مطلب داریم. این رو خود کتاب نگاه کنید، تابعش رو نوشته در زاویه نگاه XV، VY و VZ رو تعریف میکنه. بر اساس این زاویه نگاه RGB کیوب رو براتون رسم میکنه. حالا شما این RGB کیوب میتونید تو صفحه بچرخونید از زاویه مختلف ببینیدش. اگر خواستید تصویر رو با یک کالر مپ متفاوت از کالر مپ استاندارد نمایش بدید، میتونید مپ رو به عنوان پارامتر دوم تو تابع ایمیج شو مشخص کنید. ساختن مپ به این ترتیبی که شما هر تصویر اصطلاحاً گری اسکیل رو، هر تصویر گری اسکیل رو میتونید با به جای طیف خاکستری نمایش بدید، هر کدوم از اون سطوح خاکستری با یک رنگ نشون بدید. خب ما اینجا مثلا اگر 256 تا سطح خاکستری داریم که از صفر شروع میشه، 1-2 تا آخریش 255، خب اینا تو مطلب معادل کدوم اندیس ها هستن؟ اندیس 1، اندیس 2، آخریش اندیس 256. شما باید بگید هر کدوم از این گری اسکیل ها رو با چه رنگی نمایش بده. رنگ با یه RGB مشخص میشه. مثلا من میگم که رنگ سیاه سیاه رو تو RGB هم با سیاه سیاه نمایش بده، ستون اول برای R، ستون دوم برای G، ستون سوم برای B. بعد میگم مثلا خاکستری که اندازش 1 هست، گری اسکیل 1 رو، اینو با رنگ مثلا قرمز خالص نشون بده، اینو میذارم 1-0-0. رنگ 2 رو با سبز خالص نشون بده، تا آخر مثلا 255 این رنگ رو هم مثلا با سفید خالص نشون بده، اینجوری 1-1. به این اصطلاح هم میگیم کالر مپ. کالر مپ عملا میگه که هر کدوم از لول های تصویر خاکستری باید با کدوم رنگ RGB نشون داده بشن. پس همیشه یه ماتریس چند در چند هست، چند تا سطر داره؟ L سطر، که وقتی تصویرتون 8 بیتیه L مساوی 256 میشه. چند تا ستون داره؟ 3 تا ستون. به این ماتریس هر جور تشکیلش بدیم مطلب بهش میگه ماتریس کالر مپ. اصلا شما تصادفی یه ماتریس 256 ضرب در 3 رو تولید بکنید، اینو اولا مپ بدید. هر تصویری گری اسکیل رو اینجوری رسمش کنید، با این رنگی شما مشخص کردید اون گری ها ترسیم میشه. یه سری رنگای استاندارد تو مطلب تعریف شده، به نام میگن در واقع بیسیک کالر یا رنگای پایه. 8 تا رنگه. تو این 8 تا رنگ برداره RGB به صورت باینری ساخته میشه، یعنی مقادیر RGB یا صفر یا یک هست. بلک همش صفره، بلو صفر صفر یک، گرین صفر یک صفر، تا آخرش وای که سه تا یک هست. یه هشتا رنگ هم با کد رنگ تک حرفی میتونه استفاده بشه هر جا لازم بود، مثلا K, B, G, C, R, M, Y, W، هم با اسامیشون که با حروف بزرگ همش شروع میشه. شما این کد رو بدید، چه این اسم کوتاه رو بدید چه اسم بلندش رو بدید، در هر صورت مطلب رو یک چیز فرض میکنه. خب در مطلب یه سری کالر مپ پیش فرض وجود داره که میتونید تک تکش رو تست کنید ببینید. مثلا کالر مپ داریم برای آتم، رنگای پاییزیه، بیشتر متمایل به رنگ نارنجی و زرد توش وجود داره. یا فرض کنید مثلا رنگ مسی داریم، کاپر، قابل مسی چه رنگیه؟ با اون رنگ رو بیشتر ترسیم میکنید. یا مثلا فرض کنید پینک، کالر مپی که بیشتر رنگاش خودش صورتی، یعنی برعکس به اینکه این 256 تا رو چی انتخاب کنه بذاره، یکی از این کالر مپ ها به صورت استاندارد تعریف شدن، میشه ازشون تو مطلب استفاده کرد. برای تبدیل فضاهای رنگ به همدیگه مطلب توابع مختلفی داره. مثلا تابع گری تو ایندکس تصویر RGB رو تصویر اندیسی تبدیل میکنه. ببینید تصویر اندیسی یا ایندکس ایمیج همون RGBه، منتها همه در واقع رنگای فضای 24 بیت RGB توش وجود نداره، یه سری رنگ خاص رو ما استفاده می‌کنیم، فقط اونا رو داریم. شما فرض کنید تصویری شما دارید که فقط رنگ سفید توشه، سیاه و قرمز. خب این سه تا رنگ رو لازمه شما هر کدوم رو مثلا 24 بیت نمایش بدید دیگه، میتونید مثلا کمتر بیت اینا رو نشون بدید، حجم تصویر به شدت پایین میاد. یعنی کافیه کنار اون تصویر فقط کالر مپش رو هم سیو بکنه، این کل حجم تصویر به شدت پایین میاره. به اینا میگن تصاویر ایندکس. حالا من میتونم تصاویر گری رو به ایندکس تبدیل کنم، تصویر RGB رو به ایندکس تبدیل بکنم، ایندکس رو تو RGB یا RGB رو تو گری، این تبدیلات مختلف رو مطلب برای ما انجام میده. خب ببینید یه تصویری مثل این تصویر F، من الان میام این تصویر رو با RGB تو ایندکس تبدیلش میکنم به تصویر شاخصدار، اسم تصویر خروجی رو میذارم X1، کالر مپش هم اسمش بشه مپ 1، تابع RGB تو IND F8 و 9 زیره. در واقع اینجا 8 دیگه گذاشتم، میگم تعداد رنگا رو به 8 تا کاهش بده. 256 تا طیف خاکستری تو تصویر وجود داره، یا هر رنگ RGB دیگه اینجا داریم کلا میشه 8 دارن. این چجوری 8 رنگ رو استخراج میکنه؟ نگاه میکنه رنگایی که بیشتر شبیه هم دیگه هستن اونا رو توی دسته قرار میده، کلا 8 دسته از رنگا استخراج میکنه. خب این کارو میتونیم هم با پارامتر نو دیزرینگ انجام بدیم، هم پارامتر دیزرینگ. حالا اینجا در واقع خود دیسرینگ رو توضیح میده. دیسرینگ ترشهولد میگیدیم اون تصویر، از یه حدی کمتر صفر میشه، از اون حد بیشتر یک، یعنی رنگا رو با ترشهولد کردن استخراج میکنه. حالا اگه چند تا ترشهولد داشته باشیم اون تکنیک دیگه در واقع میشه تکنیک اسلایسینگ، گری اسلایس، یعنی برای هر ناحیه رنگ خاکستری یک مقدار خروجی تعریف میکنم. ولی خب تو دیزرین یک ترشهولد استفاده میشه، کمتر از اون رو صفر میکنه، بیشتر از اون تو اون رنگ نگه میداره. اگر من این عمل رو انجام ندم، یعنی ترشهولدینگ روی مقادیر رنگ که بهش میگیم دیزرین، اگه این رو انجام ندیم میشه فرآیند نو دیزر. خب پس برای تبدیل تصویر به ایندکس اگر نو دیزر رو استفاده کنم یه همچین تصویری به دست میاد، اگر دیزر رو استفاده کنم میرسم به این تصویر. حالا اینجا RGB تو گری رو استفاده کردم، این تصویر رنگی به گری اسکیل مربوطش تبدیل شده، و معادلش اگر این X2 رو که الان تصویری هست که دیزرینگ روش اجرا شده، این رو اگر من بیام به اصطلاحاً RGB تو گری استفاده کنم روش به خاکستری تبدیل کنم، به این تصویر میرسم. خب میبینید توی تصویری که در واقع دیزرینگ داریم تفاوت وجود داره، یعنی مثلا این رنگ هایی که اینجا هست با اینجا تفاوت وجود داره، این وقت تغییر شدیدتری توی رنگ شما دارید ملاحظه میکنید. خب بحث شش رشتی رنگ HSV توی مطلب هیو سچوریشن ولیو، این وی به جای اینتنسیتی از ولیو. اچ اس وی دقیقاً همون اچ اس آی نیست، ولی شباهت زیادی به اون داره. این ولیو که تو مطلب بهش میگه در واقع وی نمایشش میده، دقیقاً همون مفهوم اینتنسیتی نیست، ولی شما میتونید با همون تعبیر اینتنسیتی باهاش کار کنید. توی در واقع اینجا اینکه تو درس داشتیم یادش رد بشیم، نمودار رنگینگی، ما مدل های رنگ مستقل از دستگاه رو هم داریم، مثلا ایکس وای زد، ایکس کوچیک وای کوچیک وای بزرگ، یو وی ال، یو پریم وی پریم ال پریم، این ال استار ای استار بی استار که تو درس اشاره کردیم، یا ال استار سی اچ. اینا مدل های استاندارد مستقل از دستگاه هستن که مثلا همه اینا رو ساپورت میکنه. شما امکان تبدیل دارید، میتونید از یکی از این فضاها به فضای دیگه تبدیلتون رو انجام بدید برای کاربردی که نیاز هست. خب یه در مورد فیلتر کردن مکانی که توضیح دادیم، برای تصاویر گری اسکیل ما یه دونه ماسک داشتیم، ولی الان تصویر رنگیه برای هر صفحه، برای آر جی ولی یه دونه ماسک مستقل لازمه، هر کانال ماسک خودش رو میخواد. حالا تو مطلب شما میتونید توابع تبدیل مختلف رو روی کانال‌های مختلف تصویر اجرا بکنید. هر کدوم از اینا یه نمونه تابع تبدیله. این تابع مثلا تابع تک تک خطی هست، این تابع تابع منحنی اشباع شونده است، این تابع در واقع سلکشنه، فقط تو بازی هدوش مثلا 25 سکوند تو نیم یه تیکه هست که این مقدارش رو در واقع حدود 90% نگه میداره، بقیه رو تبدیل میکنه به یه مقدار زیر 25%. یا میتونه تابع در واقع کیوبیک اسپیدان باشه، برای در واقع درمیابی استفاده میشه. این تابع از ترکیب چند تابع درجه سوم ساخته میشن، یعنی هر نوع تابع تبدیلی رو برای صفحات مختلف تصویر رنگی میتونیم استفاده کنیم. در مطلب یه تابعی نوشته شده به اسم تابع ICE. این تابع از تابع استاندارد مطلب نیست، تو خود کتاب این تابع رو نوشته، میتونید به راحتی تو مطلب این رو اجراش بکنید. عملیات پردازش تصویر که در مورد کانال‌های مختلف میخواد انجام بشه، به کانال که این تابع قابل اجرا هست. من نمونه استفادهش رو بهتون نشون میدم. خب ببینید تو همین محیط مطلب، تو همون پوشه‌ای که ICE گذاشته شده، من همونجا هستم. همین ICE رو تایپ می‌کنید، پنجرهش باز میشه. این پنجره برنامه. خب حالا اون تصویری که میخواید باز بکنید رو در حقیقت باید براش تعریف کنید. این تصویر مثلا تصویری به اسم تصویر F، اینو با پارامتر ایمیج بهش رد میکنید، یعنی میگی ICE image comma F. F اسم اون تصویر مورد نظر من هست. حالا من اینجا یه تصویر رو دارم اینو ایمیج رید میکنم، میگم اف رو بذار ایمیج رید اسم تصویر از آی نقطه پی ان جی. خب الان با ایمیج شو میتونیم اینو ببینیمش، ایمیج شو اف. حالا این تصویر رو من با آی سی ای بازش میکنم، میام آی سی ای آرگومن اول پراپرتی ایمیج، اسمش هم که افه. خیلی خوب این تصویر رو تو این پنجره بهتون نشون میده، اینجا هم باکسی که باش میتونید کار بکنید. خب الان مؤلفه های آر جی بی قابل انتخابم. من هر تغییر رو بخوام روی هر کدوم از این مؤلفه ها ایجاد بکنم میتونم انتخاب بکنم. مثلا من میخوام رو مؤلفه ردش کار کنم، رد رو میخوام با یه همچین تابعی تغییرش بدم. این تابع تغییر رو اینجوری نوشتم: گری لول 0 به 0 تبدیل میشه، گری لول 1 میشه چند؟ مثلا میشه 75%. ما بینش هم به صورت خطی تغییر میکنه. الان یه همچین تصویری داریم. یعنی من الان دارم چیکار میکنم؟ مؤلفه قرمز رو الان چیکار کردم؟ کمش کردم، درسته؟ بعد الان چیکار میکنم؟ مؤلفه قرمز رو بیشترش میکنم. پس الان این تغییر مؤلفه قرمز میشه. خب حالا اینو برید رو گرین، گرینش رو کم و زیاد کنیم. و همینطور روی آبیش ریست آل بزنم برم یه دقیقه به همون شکل اول. میتونید همزمان همه مؤلفه ها رو هم پردازش کنید. هر سه دو مؤلفه رو الان من دستکاری میکنم. ببینید این چه عملیه؟ این همون عمل زبدرکای دیگه، روشنایی تصویر رو داره تغییر میده. توی تصاویر RGB گفتیم هر سه دو مؤلفه رو درک‌ها ضرب می‌کنیم، اما اگر مدل HSI باشه چیکار می‌کنیم؟ فقط اینتنسیتی رو درک‌ها ضرب می‌کنیم. الان تصویر میزان روشناییش کم و زیاد میشه. چیکار کنم؟ چرا؟ اونورش هم می‌تونید درک. اینجا آفستش عوض میشه. یعنی مقدار مینیممش رو می‌تونید رو هر مقداری که دوست داشتید ست بکنید. ببینم می‌خوام تصویر رو نگاتیو کنم. این نگاتیوش میشه. خب حالا این تابع رو میتونم پیچیده تر طراحی کنم. این PDF در واقع همون هیستوگرام تصویره، CDF تابع توزیع تجمعی. یه خاطرتون باشه رابطه شون این بود، وقتی من میخواستم یه تبدیلی پیدا کنم که هیستوگرام ایکوالیزیشن به دست بیاد، اول پی دی اف تصویر رو به دست میوردم، بعد از رو پی دی اف توزیع تجمعی یعنی سی دی اف رو استخراج میکردم. سی دی اف میشد همون تابع تبدیلی که برای در واقع هیستوگرام ایکوالیزیشن ازش استفاده میکرد. حالا با اینا کاری نداریم. خب این محیط رو دیدید، حالا یه سری از مباحث رو بریم جلو. خب یه سری پارامتر داره که حالا اینا رو الان نمی‌خوایم خیلی روش وقت بذاریم. شما میتونید تابع نگاشی که تو آی سی ای وجود داره این رو با موس تغییرش بدید. سه تا گزینه داده، یکی با کلید سمت چپ موس، یکی با کلید سمت چپ به اضافه کلید شیفت، یکی هم کلید سمت چپ موس و کلید کنترل. اگر بخواید یه نقطه کنترلی رو جابجا بکنید در واقع با درگ اند دراپ، اون کلید سمت چپ موس رو روش میزنید، اگر بخواید نقطه کنترلی اضافه کنید، کلید سمت چپ موس با کلید شیفت رو میزنید، نقطه کنترلی اضافه میشه. خب من با نقطه کنترلی میتونم منحنی پیچیده‌تری رو به عنوان تابع تبدیل ایجاد بکنم. برای حذف نقطه کنترلی هم کلید سمت چپ موس رو با کنترل میزنید. خب الان روی محیط آی سی ایم الان من میخوایم منحنی رو تغییرش بدم. یه نقطه کنترلی میذارم اینجا، یکم میذارم اینجا، یه تابع تبدیل پیچیده تر رو الان رو هر سه RGB اینو ایجاد میکنم. خب در واقع دارم کل راه خطی میرم، ولی تو بازه‌ای که مثلا اینجا تعریفش میکنم بین 25 تا 75 دارم، در واقع این یه تیکه رو به صورت نزولی اول تا نیم که میرسه مقدار شدت رنگش رو کم میکنم، بعد دوباره شدت رنگ رو زیاد میکنم. خب میخوایی این اصلا اینجوری بکنیم؟ اه نمیبینید؟ تقصیر این پاورپوینت، ولی الان تصورتون قوی شد، فهمیدید من چی دارم میگم. خب یه بار دیگه ببینید، الان کلید در واقع شیفت رو میزنم با سمت چپ موس، نقطه کنترلی روی منحنی اضافه میشه. خب مثلا این نقطه اول میذارم اینجا، خب ببین چه اتفاقی میفته. تو بازه 0 تا 25 صدم، از 75 صدم تا 1 دست به مقادیر روشنایی و رنگا نزدم، ولی از بازه 25 صدم تا 75 صدم هم مؤلفه R هم مؤلفه G هم B رو هر سه تا مساوی 25 صدم گرفتم، یعنی رنگای این بازه به یه رنگ ثابت تبدیل میشن. حالا میتونم یه کار دیگه بکنم، بگم که یه نقطه کنترلی دیگه اینجا باشه، این بیاد پایین. بعد اینجا رو هم عملا رنگایی که مقدارشون بین نیم تا 75 صدم بود کلن حذف شدن. حالا شما بیاید تبدیلتون رو مثلا روی یه مؤلفه مثل قرمز انجام بدید. یه نقطه کنترلی من اینجا میذارم، مقدار قرمز رو کم کردم تا برسه به نیم، بعد از نیم تا یک مقدارش چی شده؟ دوباره زیاد شده. قرمزهایی کمتر از نیم رو کلن صفر کردم. حالا میتونم قرمزایی که بیشتر از نیم هست رو صفر کنم، برعکس قرمزای کمتر از نیم رو زیاد بکنم. دیدید؟ اینجوری تغییر میکنه. حالا این منحنی رو شما میتونید اسموت کار بکنید، یعنی تغییراتش به صورت نرم باشه. اینجا از سیستم اسپلاین استفاده میکنه، یعنی اون منحنی‌های پیچیده‌تر رو خب این هم کار می‌کنه تو نقاط شروع و پایان مشتق صفر باشه که منحنی به صورت در واقع با شیب صفر شروع بشه، با شیب صفر هم خاتمه پیدا بکنه. پس میشه تک تک کانال دارم به همین ترتیب پردازش کرد. خب خب امکاناتش رو اینجا در واقع توضیح داده، اون اسموت، کلمپ اند، شو پی دی اف، شو سی دی اف، تک تک اینا رو خب مثلا تابع نگاش نگاتیو رو که بحث کردیم، الان اینجا رو تصویر اصلی وقتی اجرا میکنه این نگاتیو رو به ما میده. نگاتیو منحنیش دقیقا شیبش منهای یک هست. یا مثلا تو این تصویر اومدیم نگاتیو رو محاسبه کردیم، رنگ ها کاملا مکمل شدن. با همین توابع میتونیم کنتراست رو کم و زیاد بکنیم. همون بحث گری لول اسلایسینگ و یا همون مثال جوشکاری اینجا در واقع انجام شده. برای متوازن سازی رنگ ها، حتی برای هیستوگرام ایکوالیزیشن وقتی اون تابع CDF رو مونه تابع تبدیل استفاده کنیم، عملا هیستوگرام ایکوالیزیشن هم انجام میشه. خب حالا برای فیلتر کردن تصویر رنگی ما میتونیم تک تک مؤلفه های R, G و V رو جدا جدا فیلتر کنیم، همه رو با هم دیگه ترکیب کنیم. مثلا تصویر FST رو داریم، F color تصویر رنگی مون، سه تا مؤلفه 1, 2, 3 به ترتیب میشه FR, FG و FD. حالا هر کدوم رو خواستید شما جدا جدا فیلترش کنید. مثلا من میام مؤلفه قرمزش رو با تابع ایمیج فیلتری که قبلا دیده بودید دوزی مکان فیلترش میکنم. اینجا دبلیو رو میگیرید به عنوان عرض اون ماسکی که به اون فیلترین استفاده میشه. روش پدین رو هم میگیریم رپلیکه که تصویر تکرار بشه. بعد حالا یه تصویر اینجوری تولید شد، در واقع مؤلفه آرش رو مثلا فیلتر کردن، تصویر نهایی رو چجوری میسازم؟ میام میگم FSC فیلتر شده، کت 3 FR فیلتر، FG فیلتر و FB فیلتر، یعنی تک تک مؤلفه های فیلتر شده رو با تابع کت به هم میچسبونم. این 3 که اولش هست این تعداد صفحات رو نشون میده. این 3 تا صفحه به هم دیگه باید کانکت بشه، صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم. یه روش دیگه اینه که کل تصویر رو یه جا میدید به تابع ایمیج فیلتر. این خودش با همون روشی که تمام مؤلفه رو همزمان فیلتر میکنه کار انجام خواهد داد. خب این یه تصویر RGB، این هم تکیه مؤلفه های R, B و G. این هم تصویر HSI هست. اومدم اون تصویر رو به مدل HSI تبدیل کردم، H رو گرفتم RGB تو HSI FSC، بعد H بزرگ، S بزرگ و I بزرگ به ترتیب مؤلفه H1, H2 و H3 میشه. برای اسموت کردن خب اومدن یه دونه ماسک دبلیو رو تعریف کردن با تابع FSPR از نوع ماسک متوسط گیری با اندازه 25. بعد آی فیلتر رو گرفتم، ایمیج فیلتر آی دبلیو با رپلیکیت. خب تصویری که اینجا ساخته میشه فقط قسمت آیش، یعنی مؤلفه اینتنسیتیش رو فیلتر کردم. حالا سه تا مؤلفه رو هم میچسبونم با کت 3 اچ اس و آی فیلتر، تصویر H به دست میام. حالا این H رو که مدل HSI هست به مدل RGB تبدیلش میکنم، F رو میگم HSI to RGB H و F رو نمایش میدم. در واقع تصویری که حاصل اسموت کردن مؤلفه I هست به دست میام. ببینید این تصویر اصلی بوده، تصویر اصلی که اینجا بود، این تصویر اصلی مونه. دقت کنید همین تصویر تو مدل HSI هم نمایش داده شده. حالا من یک بار میام هر سه تا مؤلفه RGB رو اسموت میکنم، تصویر نهایی میشه این تصویر. یه بار میام فقط مؤلفه اینتنسیتی رو از HSI اسموت میکنم، به این تصویر میرسم. ببینید شباهتشون خیلی زیاده. اما اگر بیاید هر سه تا مؤلفه HSI رو فیلتر کنید اصلا تصویر کامل به هم میریزه. من هم H هم S هم I رو هر سه‌تا رو اینجا اومدن اسموت کردن. خب این اصلا به درد نمیخوره، این چیزی که به عنوان تاثیر منظری بود اینجا کاملا از دست رفته. پس اگر HSI رو دارید فیلتر هموار سازی روش اجرا میکنید، فقط کدوم مؤلفه‌اش باید اصلاح بشه؟ اینتنسیتی. ولی اگه RGB کار میکنی، RGB هر سه تا مؤلفه رو اسموت میکنی. خب با لاپلاسیان هم ما میتونیم تصویر رو بهبود بدیم در قالب تیزسازی تصویر. خب لاپلاسیان ماسک رو تعریف میکنم، ماسکی که همه جا مقدارشیه که فقط اون مرکز مقدارش منهای 8 هست. خب تصویر رو میبرم توی مدل فلوت که بتونم لاپلاسیان روش اجرا کنم، اف بی رو میگیرم تو فلوت اف دی، تبدیل میشه تصویرم. حالا اف ای ان رو در واقع میذارم اف دی منهای ایمیج فیلتر اف دی با لاپلاسیان ماسک اینجا تعریف شده با پدینگ رپلیکیت. در واقع تصویر اصلی منهای لاپلاسیانش محاسبه میشه، میشه این تصویر. این تصویر تیز شده تصویر اصلی هست. خب ماسک های مواد مشتقگیری رو هم شما در مطلب میتونید استفاده کنید. توی کتاب تابلو رو مینویسه به اسم کالر گراد، همون روشی که گفتم تو درس دیگه اشاره نمی‌کنیم، میدان برداری گرادیان ها رو برای تصویر محاسبه میکنه. این تابه هست، در واقع کادر گرد رو براش محاسبه میکنیم، تصویر رو بهش میدیم با یه ترشولد تی، ست خروجی وی جی آ و پی پی جی رو به من برمیگردونه. یه تصویر رنگی دلخواه در نظر بگیریم مثل اف، این تصویر رنگی بود. مؤلفه آرش اینه، مؤلفه جیش اینه، مؤلفه بی هم اینه. سه تا مؤلفه ساده داره، هر سه تا نصف تصویر در واقع 100% نصف تصویر صفر. آر و جی به صورت عمودی، بی هم به صورت افقی. نتیجهش این تصویر اف شده. حالا گرادیان رو با روش در واقع محاسبه برداری به دست میاره، محاسبه برداری وی جی رو بهش میده، همون که اف تتا حساب میکردیم، فرموله پیچیده میدان برداری رو داشت. الان لبه ها مقدارشون یکه، بقیه جا مقدار صفره. این لبه ها استخراج شدن. چجوری آشکارسازی لبه انجام دادیم؟ با محاسبه گرادیان دو بعدی توی فضای در واقع رنگی، یعنی هر سه تا مؤلفه یه میدان برداری تشکیل دادن. اما یه روش دیگه هم اینه که ما برای تک تک مؤلفه آر، جی و وی جدا جدا مشتقگیری رو انجام بدیم. هر کدوم از مؤلفه ها اجیتیشن روشون انجام میشه، بعد نتیجه رو با هم دیگه جمع میزنیم. این پی پی جی اون نتیجه است، نتیجه جمع هر سه تا گرادیانی که از آر، جی و وی به دست میاد. خب این نتیجه هم برای پی پی جی خب شباهتشون خیلی زیاده، ولی خب وی جی آشکارسازی لبش تیزتر هست. یعنی اینجا مقادیر صفر و یک شما میبینید دقیقاً، ولی اینجا خب مقادیر بین صفر و یک هم دیده میشه. خب نمونه ایج دیتکشن، این تصویر اف، این وی جی، این هم پی پی جی با هم دو روش که الان توضیح دادم. تو هر دو لبه ها استخراج شدن، ولی اگر بخواید تفاوتش رو ببینید، ای بی اس پی پی جی منهای وی جی رو حساب کنید، این تصویر حاصل تفاوت این دو مدل گرادیان رو نمایش میده. خب نهایتا برای بخش بندی تصویر یه تابعی داریم به اسم کالر سگمنت. روش سگمنتیشن بر مبنای فاصله اودوسی یا فاصله ماهال و نوبیس هست. فاصله اودوسی کره میده، ماهال و نوبیس یه دونه بیزی به ما میده. تصویر اف رو بهش میدیم، یه ترشولد تی بهش میدیم، یه سری پارامتر رو میتونیم براش مشخص بکنیم. یعنی نمونه این کاری که انجام شده بود توی خود درس، اون بخشی از تصویر رو میخواستیم استخراج کنیم که در واقع دارای مقدار قرمز شدیدی بود. این رو با کدی که اینجا نوشته داره انجام میده. حالا خلاصش اگه بخوام توضیح بدم براتون، یه تابعی داریم به اسم ROI poly، از طریق این ماسک رو من در میارم. این به صورت اینتراکتیو کار میکنه، یعنی همین که این تابع رو بزنید تصویر رو بهتون نشون میده، میگه با موس انتخاب کنید ناحیه‌ای که میخوای اون تیکر رو در واقع رنگش رو جداسازی بکنید. خب اون ناحیه رو که من سلکت کردم در واقع این ماسک من میشه. بعد حالا سه تا مؤلفه قرمز، سبز و آبیش رو میتونم استخراج بکنم. بعد ضرب میکنم اون ماسک رو در تصویر اصلی. این ماسک به دست اومده، قسمت مشکی رنگ اینو در نظر بگیرید، فرض کنید اینجا هم سیاه باشه. حالا این مشکی رنگ رو ضرب میکنم در این تصویر اصلی، بخش در واقع انتخاب شده من که این رنگ های اینجا باشه به دست میاد. من میخوام هر رنگی مربوط این قسمت هست، رنگایی که متناسب مربوط این قسمت هست، تو کل تصویر جدا سازی بشن. اینجوری میخوام سگمنتیشن انجام بدم. خب این ناحیه رو پس جدا میکنم، رنگ این بخش رو محاسبه میکنم، ببینم چه رنگایی اینجا وجود داره. خب این تصویر در ماسک ضرب میشه، مؤلفه اولش رو استخراج کنم قرمز، مؤلفه دوم سبز مرحله سومم آبی رو به من میده. حالا تصویر جی رو از اون میسازم، تصویر جی در واقع میشه همین تصویری که اینجا دارید میبینید. این تصویر حاصل ضرب ماسک با تصویر اصلی هست که الان نمایشش دادم. حالا میخوام در واقع محاسبه کنم ببینم که در این تصویر چه رنگهایی وجود داره. متوسط رنگش رو مثلا در بیارم. نگاه کنید. ML و کارو میگیرن سایز جی. خب تصویر رنگی RGB کا حتما 3 در میاد. بعد ام و این هم طول و عرض تصویر رو به من میده. حالا میخوام همه مقادیر پیکسل تصویر رو به صورت یک ماتریس در واقع کادر 3 داشته باشم. میگیرم آی رو میذارم ریشیپ جی ام ضرب در ام و 3. این تصویر جی رو به تعداد ام ضرب در ان ستون ان سطر و 3 تا ستون تبدیل می‌کنید. الان هر پیکسل تصویر من یک سطر تو این بردار میشه. سطر اول یک پیکسل، سطر دوم تا آخرین سطر که در واقع میشه عنصر ان ضرب در ان. پس الان من تمام پیکسل ها رو شبیه همین متنی که اینجا داشتیم پشت سر هم مقادیر پیکسل هاشون در اختیار دارم. حالا این جاهایی که مقدار غیر صفر داره رو مشخص میکنم. میگم IDX رو بذار find mask. توی این مسک هر جایی که غیر صفر باشه الان در میاد. IDX یعنی الان از این IDX من میتونم متوجه بشم چه اندیس هایی هست که مقدار غیر صفر داره. IDX اندیس خطی رو میده، یعنی از یک میره تا آخر. مثلا اینجا 10 باشه سطر بعدی میشه 11 تا 20، بعد میشه 21 تا 30، 30 تا 31 تا 40، همینطوری خط به خط. اون پیکسل هایی که مقدار غیر صفر دارن توی مسک الان مشخص میشه. من الان تو این ریشیپی که انجام دادم فقط اون اندیس هایی رو باید نگاه کنم که تو ماسک مقدار غیر صفر دارن. پس آی رو میذارم دابل آی آی دی ایکس و 1 تا 3. الان در واقع آی تبدیل میشه به یک برداری که مقادیر غیر صفر ازش مقادیر غیر صفرش نگه داشته شده، صفر روی ماسک کنار گذاشته شده. حالا میام مقدار متوسط و واریانس رو اینجا محاسبه میکنم. ببینید اینجا در واقع روش آماریه. وقتی شما روی مجموعی از بردارها میخواید میانگین و واریانس حساب کنید، میانگین یه بردار میشه برابر با اندازه همون بردار اصلی. اینجا مثلا برداره ما تودش 3 هست، میانگین هم تودش 3 میشه. ولی به جای واریانس یه چیزی داریم به اسم ماتریس کوواریانس. ماتریس کوواریانس اگه برداراتون طولش n باشن n در n در میاد. ماتریس کوواریانس با سی نمایش داده میشه. ماتریس در واقع بردار M اگه میانگین هست با N. یه دونه دستور تو مطلع هست به اسم کوف متریکس که این ورودی آی رو من بهش بدم، این ماتریس کوواریانس رو با اون میانگین محاسبه میکنه. دی رو میگیرم دیگ سی، قطر ماتریس کوواریانس رو میگیره برای من استخراج میکنه. از روی قطر کوواریانس من عملا میتونم متوجه بشم پراکندگی توی هر کدوم از ابعاد که اینجا سبز و قرمز و آبی هست به چه شکلیه. خب اینجا در واقع مفهوم واریانس رو داره. قطر کوواریانس همون مفهوم واریانس رو داره. جذرش رو میگیریم میشه انحراف معیار. SD که انحراف معیار باشه رو میگیرم SQRT D، چون اصل بردار به صورت سطری بود، اصل ستونی بود، یه دونه پریم میگیرم ازش، یعنی ترانسپوزش میکنم به صورت سطری من نمایش بده. انحراف معیار اینجا برای رنگ قرمز بوده 22، برای رنگ آبی RG، برای رنگ سبز بوده 24 هست، برای سبز بوده 16. یعنی تو فضای رنگ RGB من این ناحیه که انتخاب شده رنگش با واریانس هولوش حد اکثر 25 تغییر میکنه. بازه 0 تا 255 رو در نظر بگیرید. میزان تغییر سه تا مؤلفه RGB اینجا حد اکثر در حد 25. پس من یک کره میگیرم با اندازه 25 هول RGB، هول صفحه RGB، هر چیزی ما بین اون کره بود، هر رنگی داخل اون کره بود رو نگه میدارم، بقیه رو حذف میکنم. نتیجهش میشه این چیزی که الان تو این تصویر دارید میبینید. همون تابع کالر سگمنت رو میدیم. روش رو اینجا کلن انتخاب کردیم، روش دوغلی دوستی. آپشنش برای اولی دوستی هست. حالا تصویر F ترشهولد یه بار میدم 25، یعنی میگم هر چیزی در واقع فاصلهش با رنگ مورد نظر من از 25 بیشتر بود و سیاه بکن، میشه این. اگر به جاش 50 بگیرید ببینید جای بیشتری از تصویر انتخاب میشه، اگر 75 بگیرید باز جاهای بیشتر، اگر 100 بگیرم خیلی بیشتر. ولی اون 25 دقیقا همون جایی بوده دو تصویر اصلی شما با رنگ قرمز دیده بودید، دقیقا همین ناحیه انتخاب شده. هر چقدر این بازه رو بزرگتر میکنم بخشای بیشتری از تصویر انتخاب میشه. خب اگر به جای فاصله اوردوسی از فاصله ماهال نوبیس استفاده کنیم، خب فاصله ماهال نوبیس یه دونه در واقع پارامتر کوواریانس هم باید بهش داده بشه. حالا تو این دستور کامل نوشته نشده، پارامتر کوواریانس هم ما باید اینجا اضافه کنیم براش. این فاصله ها دقیق‌تر استخراج شدن، یعنی با همون ترشولد 25 50 75 و 100 اگر کار کنم می‌بینید مقادیر استخراج شده به چه شکلی هست. باز اون ناحیه انتخاب شده دقیق‌تر سگمنت شده. هر چقدر بزرگتر کردم نسبت به حالتی که با فاصله اوردوسی رفته بودم نتایج بهتری دارم میگیرم. خب این تعابهی که توی کتاب نوشته شده رو در واقع ما دیگه جزئیاتش رو بحث نمی کنیم، چون روش تو خود درس توضیح داده شده. علاقه من بودید کدش رو میتونید نگاه کنید که روش پیاده‌سازیش تو مطلب به چه شکلیه. من فقط احتمال میدم این دستور آخر رو اینجا یه مقداری احتمالا من یه اشتباهی کردم توی نوشتن شکل دستور، اینو تو کتاب یه نگاهی بندازید. پارامترهایی که اینجا استفاده شده، پارامترها درست هم وقت ترتیبشون ممکنه این ذره اشتباه شده باشه، من برای این متد شک دارم، احساس میکنم متد همون روش فاصله سنجیه باید باشه، یه باید یه نگاهی تو کتاب بکنی، ولی بقیه موارد مشکلی نداره. خب تکلیف شماره 5، بحث پردازش تصویر رنگی، 4 تا سوال تئوری هست ناظر بر مطالبی که تو درس درموردشون صحبت کردیم، 5 تا سوال. این 5 تا رو در واقع جواب میدید با 3 تا پیاده سازی مطلب. سه تا پیاده سازی اینه، ما میخواییم تابع RGB تو HSI رو بنویسیم. مطلب RGB تو HSI نداره، RGB تو HSV داره. منتها شما معادلات تبدیل RGB به HSI رو تو درس دیدید، معادلاتش در اختیارتون هست، همون رو پیاده سازی کنید که من یه تصویر RGB رو اگر بهش دادم معادله HSIش رو به من برگردون. بعد تابع معکوسش هم بنویسی، تابعی که در واقع HSI بهش بدیم معادل RGBش رو برگردونه. در نهایت قسمت سوم، از این تابع استفاده میکنیم، میخواییم یه تابع بنویسیم که برای تصاویر رنگی هیستوگرام ایکوالیزیشن انجام بده. خب روشش که دیگه براتون واضحه، عمل هیستوگرام ایکوالیزیشن رو تصاویر HSI فقط روی مؤلفه آی انجام میشه. میتونه همون تابعی که قبلا برای هیستوگرام ایکوالیزیشن توی فصل 3 نوشته بودید استفاده کنید، مؤلفه آی رو در حقیقت ایکوالایز میکنید. حالا به توضیحی که تو درس داده شد مؤلفه سچوریشن هم یه مقدار باید آفست بهش داده بشه، یه مقدار بیاد بالا، نتیجه نهایی رو برمیگردونید به صورت تصویر RGB. این چیزیه که باید در واقع توی قسمت 3 پیاده سازی بشه. خب سوالی هست؟ برای 2 هفته دیگه است. این اولین جلسه بعد از تعطیل. یه سوالی از ساعت پیش. رنگ‌های عمیقی که گفتید مثلا برای تعریفش کردن کاربردش چیه که تغییراتون دادن؟ ببینید از فضای رنگی که مثلا 16 میلیون رنگ توش ممکنه 216 تا رنگ رو انتخاب کردن که تضمین داشته باشه که هر دستگاهی ساخته شده برای نمایش رنگ مثلا مانیتور دقیقا اون رنگا رو درست نشون بده. یعنی وقتی میخوان دستگاه رو تست کنن خب نمیتونن با 16 میلیون رنگ تستش کنن دیگه، ولی با اون تعداد رنگ 216 تا هر دستگاهی که بیاد بیرون با استاندارد رنگ موجود تطبیق داشته باشه تضمین میکنه که 216 تا رو درست نشون بده حتما. بعد میگه شما تو طراحی وب اگه از 216 تا رنگ استفاده کنی مطمئنی که بیننده که داره تصویر شما رو میبینه حتما همون چیزی رو میبینه که شما میخواستید. در واقع استانداردی که از نظر پیاده سازی وقتی رعایت بشه ما راحت تر میتونیم باش کار بکنیم. خب سوال دیگه؟ بله چرا نمیتونیم؟
توی سیگنال هایی که نمونه برداری شدن
بله. تو سیگنال نمونه برداری شده چرا آلیازینگ وجود داره؟ برای اینکه بذارید دقیق‌تر باید بگیم، وقتی شما به اصطلاح میایید آب سمپلینگ انجام میدید تا نمونه رو بیشتر میکنین، یه سری فرکانس‌های جدید توی تصویرتون شکل میگیره که قبلا وجود نداشته. خب اینا وقتی میره تو حوزه فرکانس نتیجه‌اش اینه که یه بخشی از حوزه فرکانس رو هم میفته، بخشایش. بعد اینا در واقع توی عمل جمع جبری با هم جمع میشن، یه سری مقادیر غلط برای اون فرکانس ها به دست میاد. این نتیجه طبیعی آلیازینگه. برعکسش هم هست، وقتی از تصویر شما پیکسل کم میکنید در واقع دان سمپلینگ انجام میدید، اونجا هم یه همچین اتفاقی میفته. یعنی بعض از نمونه فرکانسی رو هم دیگه میفتن، با هم دیگه جمع میشن، باز مقدار غلط برای فرکانس به وجود میاد. پس اثر آلیازینگ به خاطر حوزه فرکانسه، تغییری دادیم توی حوزه زمان، حوزه مکان. وقتی میره تو حوزه فرکانس اونجا در واقع مؤلفه فرکانسی رو هم دیگه میافتن، این باعث میشه مقادیر غلطی برای سیگنال ها حوزه فرکانس به وجود میاد، اثرش به صورت همین پله پله شدن تصویر به صورت چشمی دیده میشه. خب دیگه خب یه حضور و غیاب با